برنامه هر روز در همین ساعت از شنبه تا پنجشنبه تقدیم حضور نازنین شما میشه. در برنامه بوتیقا ما در خصوص مکاتب ادبی با شما صحبت میکنیم. توجهی به ادبیات و نداشتن دقت و اعتنا به مقوله ادبیات و به ویژه موضوع مورد بحث برنامه سبب ضعف و تنکمایگی نظریه ها و مکاتب ادبی ایرانی شده است. افزون بر این نبود ابزاری دقیق و علمی در دستیابی به نظریه ها و مکاتب زبانی موجود نیز مشکل ساز شده است. وقتی پژوهشگری دقت لازم را در موضوع خاص صرف نکند، نمیتواند کلیات و جزئیات آن مبحث را استخراج کند و به دیگران بیاموزد. به عبارت دیگر، هر تحقیقی ابزار پژوهشی و علمی خود را میطلبد. اگر چنین نباشد، مقفول و ناقص خواهد ماند. پیامد آن نیز روشن است. وقتی مکاتب و سبک‌های ادبی فارسی ضعیف باشند و اشکالات بنیادین و اصولی داشته باشند و وقتی همان مکاتب و سبک‌ها به درستی استخراج و معرفی نشده باشند، ادبیات فارسی نیز نمی‌تواند در جهان هنر و ادبیات خودی نشان دهد و در پی آن پویا شود. از این رو باید هر یک از این گرایش‌ها و رشته‌های ادبی به صورت مستقل و جداگانه شناخته و معرفی شوند و پژوهشگرانی علاقمند در این حوزه‌ها بخوانند و آثاری بنویسند. در برنامه بوتیقای امروز هم همراه شما عزیزان در استودیوی ما جناب آقای سعید اسلامزاده، مجری کارشناس محترم برنامه هستند که خدمتشون سلام میکنم. اسلامزاده سلام.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شما، سرکار خانم یوسفی گرامی، همینطور شنوندگان عزیز که در این هفته برنامه بوتیقا رو دنبال کردند و امیدوارم مباحثی که مطرح کردیم پسندشون رو جلب کرده باشه و تونسته باشیم اندکی بر دانسته‌هاشون بیفزاییم. همراهی دوستان و عزیزانی که در طول برنامه بوتیقا همراه ما هستند مقتنمه و همینطور مهمان گرامی که در این روزها داریم.
بوتیقا بسیار خوششانسه که شما رو در برنامه همراه خودش داره. امروز در برنامه بوتیقا میزبان جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده هستیم. ایشون متولد 1334 در علی گودرز و دارای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دکترای ایران شناسی با گرایش زبان و ادبیات فارسی هستند. دارای سابقه 23 سال تدریس در مقاطع گوناگون آموزشی و 20 سال تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. مؤلف 6 مقاله ادبی منتشر شده در نشریات ایران شناسی در کشورهای آسیای میانه، 1 مقاله پژوهشی ISI منتشر شده در نشریه بین المللی ایران قفقاز، مؤلف 2 کتاب با نامهای تجلی آینه در ادب و فرهنگ ایران زمین و تلخ و شیرین‌های ادبی، مؤلف 12 مقاله منتشر شده در نشریات مراکز علمی و آموزشی کشور. همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم، جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده در استودیو همراه ما هستند. همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم، امروز در برنامه ما جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده کارشناس محترم همراه ما هستند. آقای صادقی زاده سلام، بسیار خوش آمدید.
سلامی چوبوی خوش آشنایی نثار شما و شنوندگان این برنامه.
خیلی ممنونیم از حضور شما آقای اسلامزاده، بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم آقای صادق‌زاده عزیز.
سلام عرض میکنم.
برای من بسیار باعث افتخاری که در این روزها همراه هم گپ زدیم درباره ادبیات و لذت بخش بود. اگر موافق باشین امروز درباره شاهنامه که صحبت میکنیم، در برای یکی از مهمترین وجوه شاهنامه حرف بزنیم و اون هم قصه است.
بله.
فردوسی قصه گوی بسیار بسیار متبحریه.
بله.
البته در کنار فردوسی ما نظامی بزرگ رو داریم که او هم قصه گوی
قصه پرداز بزرگی
خیلی قهاریه،
قلنشینه. آره. قصه پرداز
یه جاهایی حتی از فردوسی هم جلو میزنه تو قصه تعریف کردن،
چون معلمی مثل فردوسی داره.
بله دقیقاً. و خب بالاخره 300 سال 200 سال بعد از فردوسی و همین باعث میشه که از اون غنای زبان فارسی استفاده بکنه نظامی. مضاف بر این که فردوسی از یه مجموعه کهنی داره بهره میگیره و این مجموعه کهن رو میاد تبدیل به زبان روزگار خودش میکنه. یه مثال خیلی ساده‌ای بزنم درباره یکی از بی‌نظیرترین قصه های شاهنامه که من خیلی این قصه رو دوست دارم، قصه سیاوش که یکی از شورانگیزترین قصه های مجموعه شاهنامه است و فرود که یکی از غم‌انگیزترین قصه های شاهنامه است. سیاوش برگرفته از یک اسطوره نباتیه که در منطقه وسیعی از هند تا سوریه رو در بر میگیره، که ما شکل‌های مختلف این اسطوره نباتی رو در جاهای مختلف داریم، که گیاه سیاوشون که فردوسی در انتهای قصه میگه که از خون سیاوش این گیاه میرویه، و بعد اون ماجرای سوشون رو داریم که در منطقه شیراز و هنوز مثل این که در بلخ هم برگزار میشه. اینها بازمانده های اون اسطوره است. در این اسطوره، این اسطوره نباتی، این اسطوره گیاهی، مرگ قهرمان رو داریم و رستاخیز و دوباره زنده شدنش رو در فصل، که یه نگاه طبیعتگرا هم هست که بهار رو در واقع تصویر میکنه، که این اسطوره میمیره در زیر خاک، اون رپیسوین این رو نگهداری میکنه در اون گرمای زیر زمین، و بعد دوباره در فصل بهار این اسطوره زنده میشه، که در واقع در سوبشون این باز تولید اسطوره داره اتفاق میفته،
بازآفرینی میشه. بله.
فردوسی بسیار هوشمندانه از این اسطوره استفاده میکنه و اشاره های بینامتنی که میده توی قصهش، شخصیت فرنگیس رو داره و خود کیکاووس، همه اینها توی اسطوره در اون قالب داستان کهن در زبان سانسکریت وجود داره. بیایم در باره قصه گویی فردوسی صحبت بکنیم و اینکه این قصه گویی با نقالان حفظ میشه در زبان فارسی.
بله، شما نیک میدانید که خود اسطوره دو تا بحث روشه. بعضی میگن از استوری گرفته شده، بعضی معتقدن از هیستوری گرفته شده. داستان یا تاریخ فرقی نمی کنه، تاریخ همسری در اسطوره ها داره. ولی واقع امر اینه که در شاهنامه انسان نهادی درختینه داره. انسان به شکل ریواسی دو شاخه از زمین برمی رویه و یکی مشی میشه و دیگری مشیانه یا جم و جمک، و داستان ها از این قرار.
تو بندهشت اومده دیگه این
توی مجرد. بندهشت هم هست. بله، در ادبیات کهن به این فرایند اشاره شده، به شکل های مختلف این داستان پردازش شده. ولی فردوسی در سرآغاز شاهنامه، اونجایی که میگه که برآوردم از نظم کافی بلند، یک جایش میگه که توانم مگر پایه‌ای ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن. تو این را فسون و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنا برد. خب میگه این رو درسته که چهره چهره قصه است، به قول شما خیلی هم شیرین و شنیدنی است، اما در کنه این ماجرا ما به یک ژرفایی میرسیم که در اون ژرفا پیام فردوسی رو دریافت میکنیم. به قول حضرت مولانا، ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی بسان دانه ایست، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. در ماجرای گفتگویی که انوشیروان با بزرگ مهر داره، یک فرایند درخور درنگ اینجا شما میبینید. انوشیروان به بزرگ مهر میگه دیو هست؟ این قصه دیو و پری و این حرفا چیه که میگن؟ بزرگ مهر میگه نه، دیوی در کار نیست. میگه پس چیه این همه داستان؟ میگه این دیوان در وجود خود انسان هستن، این دیوان بیرون از انسان نیستن. میگه چند تا دیو در درون انسانه؟ میگه 10 تا دیو. بدو گفت خسرو که 10 دیو چیست؟ که از ایشان خرد را بباید گریست. چون این داد پاسخ که آز و نیاز، همین که الان شما فرمودید همه تا در آز رفته فراز. چون این داد پاسخ که آز و نیاز، 2 دیوند با زور و گردن فراز، سوم خشم و رشک است و ننگ است و کین، چو دروی و نمام و ناپاک دین. دهم آن که از کس ندارد سپاس، به یزدان و هم نیست یزدان شناس. دیوان درون رو فردوسی کلید به ما میده، همان کلیدی که بعد مولانا در داستان یوسف و گرگ میگه. میگه این گرگ چیه قصهش که یوسف رو گرگ دهن آلوده یوسف ندریده؟ یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدهند. از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد هم در کمین گرگیست زفت. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم داشت، بر یوسف همیشه خوف و بیم. در انگاره فردوسی، در انگاره ادبیات قبل از فردوسی مثل بندهشت و کتاب‌های نظیر اون، هر آنچه که در جهان هست در انسان ریخته شده. ها؟
بله.
جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه‌تر نبود بیانی، به قول آقای شبستری. پس بنابراین فردوسی در این داستان قصه انسان رو با تمام فراز و فرودهاش بازنمون میکنه برای ما.
بله.
میگه این موجود دوپا همه چیز هست. اگر در واقع درست نگاه بکنی، آدمیزاده طرفه معجونیست به قول سنایی، که از فرشته سرشته و از حیوان. نیمیم مولوی میگه ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز جان و دل، نیمیم ز آب و گل. ما اگر به این نیمه نگاه بکنیم، همین نیمه رو در شاهنامه میبینیم، نیمه آب و گل رو، هم آن نیمه آسمانی رو. اینی که جناب استاد محمودی بختیاری حرف قشنگی داره در کتاب معروف شاهنامه آبشخور عارفان. شاهنامه اینجا زیر ساخت معرفت و عرفان و خداشناسی قرار میگیره که انسان رو در دل این قصه ها نشون میده. انسان پست رو، انسان متعالی رو، انسانی که میمیره و دوباره زنده میشه. زیر ساخت های عرفان رو ما در شاهنامه نگاه میکنیم. خدای نباتی که شما فرمودین، بله، واقعا با رویش گیاهان این خدا می رویه و زنده میشه، از زیر زمین به در میاد و خودنمایی میکنه. چرا که سیاووش فردوسی سرش از قفا بریده میشه در تشتی و قطره خونی از او بر زمین میریزه و گلی به نام گل سیاووشان، گیارا دهم من کنونت نشان، که خوانند هر کس سیاووشان، گل سیاووشان میخوننش، گل سیاووشان. بر روی این بحث درازدامنی است جناب آقای اسلامزاده عزیز.
بسیار نکات ارزشمندی رو مطرح کردید. خانم سفید در خدمت.
ممنونیم از هر دو بزرگوار. اونقدر مبحث شیرینیه که من خودم غرق شده بودم و گوش میدادم، لذت بردم. اما یک فاصله کوتاهی میگیریم، دوباره برمیگردیم با ادامه موضوع، در خدمت هر دو شما عزیزان هستیم.
کلمه چندین معنی دارد و گاه چندین کلمه به جای هم به کار می رود. اگر نگاهی به مبانی نظری و مطالعات ادبی بیندازیم، می‌بینیم در برخی از این پژوهش‌ها کلمات سنت ادبی، مکتب ادبی، جریان ادبی و سبک ادبی به جای هم به کار رفتند. همیشه این جانشینی درست نیست. مثلا کلمه مکتب را تصور کنید. کاربرد این کلمه به تنهایی محل درس، دبستان، مدرسه، دبیرستان و آموزشگاه را به ذهن می‌رساند. با اینکه بی ارتباط نیست، اما مکتب در فرهنگ، اصطلاحات و نظریه‌های ادبی معنای خاصی دارد که در این برنامه نیز همان معنای خاص ادبی مورد نظر است. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید. امروز در کنار دو عزیز بزرگوار، جناب آقای سعید اسلامزاده، مجری کارشناس محترم، و جناب آقای دکتر صادقی زاده هستیم در خصوص مکاتب ادبی. آقای اسلامزاده بفرمایید. موضوع خیلی جذاب بود، زمان رو از دست ندید.
متشکر. خب قصه گویی یکی از مهمترین وجوه بشره.
ما هم خیلی عادت داریم به گوش دادن به قصه.
بعد اصلا دو سه سال پیش بود یه کتابی اینجا منتشر شد، نویسنده جوانیه که اگر اشتباه نکنم فرانسوی بود، کتابی نوشته به اسم حیوان قصه گو که در واقع انسان رو حیوان قصه گو میدونه، و میدونیم که این سابقه قصه گویی به هزاره های دور برمیگرده، زمانی که اون میموس ها می اومدن در کنار غارها و اون سایه آتش که روی دیوار می افتاد، اینها در واقع میم کار میکردن، پانتومیم رو کار میکردن، بله، و این ریشه های تئاتر و قصه گویی بود. این باعث میشه که خب این قصه ها همینجوری ادامه پیدا بکنه، سینه به سینه نقل بشه تا به فردوسی برسه، و فردوسی هم میاد به زیباترین شکل ممکن این قصه ها رو تصویر میکنه و میگه، تا بیاد به اون تراژدی رستم و سهراب برسه، به اون قصه زیبا و غم انگیز فرود برسه، مقدمه چینی های فوق العاده ای داره. بله. یعنی مثل یه رمان نویس میاد همه اینها تکنیک ها رو کنار هم میذاره و قصه رو تعریف میکنه. بیایم از وجوه قصه گویی فردوسی باز هم صحبت بکنیم، همون چیزی که باعث میشه نقال پرده ای رو زده و ما رو با اون چند تا نقش به دنیای بزرگ شاهنامه میبره.
به قول روانشاد، اخوان سالز، مرد نقالان صدا یشگرم، نا یشگرم، صحنه میدانه که خود را قدم میزد.
بله.
واقعا همینجوریه. قصه برد وسیعی داره. اصلا انسان با قصه زندگی میکنه. قصه انقدر جذابیت داره که دایره مخاطبانش واقعا تا بی نهایت میتونه گسترش پیدا بکنه. اینکه فردوسی میاد در قالب اسطوره و داستان آغاز میکنه سخن رو، خب داستان، داستان پیدایش انسان بر فلات گسترده ایرانه. انسانی که از دشت‌های سیبری بر اثر یخبندان کوچیده آمده در فلات ایران قرار گرفته و در تنگناهای جغرافیایی و جوی باید پیکار بکنه با طبیعتی که درش هست، با اهریمن سرما، با اهریمن تاریکی، با اهریمن قارنشینی پیکار بکنه تا از مرتبه توحش به تمدن برسه. حماسه از این جهت شکل میگیره که آدم از بیرون دلاوری ها میکنه تا بستر بودن رو برای خودش فراهم بکنه. ما وقتی نگاه بکنیم به قول جناب دکتر اسلامی ندوشن، ما شاهنامه رو یک حماسه بیرونی میبینیم، مثنوی معنوی رو یک حماسه درونی انسان. اینجا انسان در خودش سفر میکنه تا معضلات درونی و روانی خودش رو با پاک بکنه، دل رو به مرتبه آینه‌ای برسانه. ز عقل خود سفر کردم سوی دل، ندیدم هیچ خالی زو مکانی. میان عاشق و معشوق این دل همی گردد به سان ترجمانی. خداوندان دل دانن دل چیست. اونایی که میدونن دل چیه حرکت میکنن دل رو پاک بکنن. اونهایی هم که قبل از این فرایند، یعنی قوم آریایی که وارد شدن، کوشیدن تا گستره این خاک رو گسترده تر بکنن، زندگی رو برای خودشون و فرزندانشون آماده تر بکنن. زندگی زندگی دامپروریه دیگه، زندگی زندگی کوچیه، باید تمام این سختی ها رو به جان بخرن تا یک چیزی به نام زندگی رو تعریف بکنن. اینه که حماسه دلاورانه شرح این دلاوری ها رو برای گسترده کردن خاک و زمین برای زیستن بیان میکنه.
شما نسبت تاریخی بودن و قصه بودن شاهنامه رو چقدر میدونید؟ چقدر نزدیک میدونید؟
خیلی نزدیکه.
یعنی اصلا ما... اونجایی که داره از کیانیان صحبت میکنه، آیا بله. میتونیم اینو مثلا نسبت بدیم با دوره هخامنشی؟
بله بله، اتفاقا در حالا به دوره هخامنشی که نه، ولی در حقیقت مثلا پارتیان رو وقتی ما نگاه میکنیم، این گودرزیانی که در شاهنامه هستن همون پارتیان هن. اینی که وقتی بکاویم، وقتی با یک ژرفانگری عرض کردن به شاهنامه نگاه بکنیم، شاهنامه تاریخ ما رو داره مرور میکنه. تاریخی که ما عرض کردم از دشتهای سیبری آغازیدیم، آمدیم به اینجا کوچیدیم، آمدیم به این فلات مستقر شدیم، آیین ما رو در بر داره، جنگ های ما رو در بر داره، دلاوری های ایرانی ها رو در بر داره. همه اینها رو شاهنامه محملی شده تا به میانجی خودش اینا رو به ما نشون بده، و از این جهت ما دلباخته و فریفته شاهنامه هستیم که شاهنامه کنش و کردار نیای ما رو داره به ما بازنمون میکنه.
ولی الان خودمونم خیلی نقد داریم به اون کنش، به اون رفتار، به اون
100%. ما نسبت به گذشته، خب مدت مدیدی گذشته، مدت مدید خود شما فرمودین، فکر بارور شده. ما خیلی از فرایندهای کهن رو نمیپسندیم. ما اونجایی که رستم خاک به سر خودش میریزه برای مرگ سهراب، صورتشو میخراشونه، موهاشو میکنه، نمیپسندیم. فرهنگ بازسازی میکنه خودش رو، ناپسندها رو پس میزنه، پسندیده ها رو نگه میداره در خودش. ما مثلا اونجایی که شاهنامه میگه شما به دانش روان را توانگر کنید، میپذیریم. ما وقتی اونجا شاهنامه میگه خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دستگیرت به هر دو سرای، یک اصل انسانی و نهادینه در ذات جمعی بشر میانگاریم. ولی اونجایی که به قول شما میاد تنگ نظری ها، کوته بینی ها، رفتار مشمئز کننده و ناپسند صادر میشه از شخصیت، برای ما پسندیده نیست.
البته یه نکته هم هست که این خردی که فردوسی در شاهنامه ازش یاد میکنه با اون عقل مدرنی که مثلا در قرن 19 هم به عنوان رشنالیزم در جهان غرب هست خیلی متفاوته. این عقل در واقع یکی از اون مراتب دهگانه عقلی که در عرفان اسلامی ازش یاد میشه و با اون عقل معاش خیلی متفاوته.
بله.
این عقل معاشی که میاد دو تا چهار تا میکنه،
عقل معاش میگه آسه برو آسه به که گربه شاخت نزنه، ولی عقل معاد نگرش کلی به جهان داشتنه. اون بله. عقل معاد معادل عشق میشه.
دقیقاً.
توجه میکنید؟ بعد در شاهنامه هم دو گونه ما خرد داریم. بعضی معتقدند خرد جمشیدی هست، خرد کیومرثی هست.
درسته.
خرد شیطانی هست، خرد آسمانی هست.
درست.
یه جایی خردمند نقشه میکشه تا نابود بکنه. مثل همین داستان رستم و سهراب شما نگاه بکنید، پس پرده عملا افراسیاب برای نابود کردن سهراب نقشه میکشه. وقتی سهراب بله. میگه که از ایران به توران شوم جنگجوی، ابا شاه روی اندر آورم به روی، بگیرم سر تخت افراسیاب، سر نیزه بگذارم از آفتاب، چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید بگیتی یکی تاجور. یک حرفی داره میزنه که سیاست مدارانه افراسیاب باش برخورد بکنه. به جایی که سهراب رو بگیره دستگیر بکنه، بگیر و ببند و بکش راه بیاندازه، خیلی قشنگ سهراب رو به پای خودش به دهانه مرگ میفرسته. میگه دو تا حالت داره، یا سهراب میره ایران رستم رو میکشه، ایران بدون رستم معنا نداره، یا نمیکشه. اگر کشت رستم رو، از آن پس بسازید سهراب را. به هومان و بارمان میگه بعد از اون شما سهراب رو بکشید، ببندید یک شب بر او خواب را. ترفندهای سیاسی که پشت این داستان بحث میشه، حالا انشالله کاش یک جلسه باشه ما در باب اینم بحث بکنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای صادق‌زاده عزیز.
تمنا دارم لطف کردین شما، محبت فرمودین.
ممنونم از هر دو بزرگوار و البته از شمایی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه بوتیقا بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
شادابی و شادکامی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. بشنوید سفره خانه رو.
خان در خان حکمت نامه ستود
که هفت خانش ذره ایست در باستان نامه فردوسی.
میهمان خانش باشید در
سفره خانه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرن.
به نام خداوند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرن.